ساعت 17 5 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. ادامه اعتصابات در استان سیستان و بلوچستان. اعتراضات وارد چهارمین روز خود شد. آمریکا مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در سوریه بمباران کرد. و آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای در آژانس با هدف فشار بر ایران تلاش می‌کند. اعتراض‌ها و اعتصاب در چند شهر استان سیستان و بلوچستان به کشته شدن چند سوختبر با شلیک ماموران امنیتی و انتظامی وارد چهارمین روز خود شد. به گزارش کمپین فعالان بلوچ، روز پنجشنبه در شهرهای ایران شهر، زاهدان و جکیگور نیز برخی از کسبه و اصناف به اعتصاب‌ها در این استان پیوستند. عبدالله عارف، مدیر این کمپین که اخبار نقض حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در گفتگویی با رادیو فردا از کشته شدن بیش از 15 تن از معترضان در 3 روز گذشته خبر داد. کمپین فعالان بلوچ در این حال اسامی 10 تن از سوختبرانی را که کشته شده اند در وبسایت خود منتشر کرده است. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون کشته شدن تنها 3 سوختبر و 1 سرباز نیروی انتظامی را به طور رسمی پذیرفتند. به گزارش رسانه‌های محلی، ماموران امنیتی برای مهار اعتراض‌ها در سراوان علاوه بر قطع گسترده اینترنت و بازداشت معترضان، پیامک‌های تهدیدآمیزی نیز برای شهروندان ارسال کردند. در همین حال، وزارت خارجه آمریکا گفته که از گزارش‌های منتشر شده درباره قطع اینترنت و خشونت‌های دولتی علیه سوختبران و معترضان در استان سیستان و بلوچستان عمیقاً نگران است. وزارت خارجه آمریکا با انتشار توییتی در حساب کاربریش در این حال جمهوری اسلامی را به پایبندی به آنچه که تعهدات خود در قبال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خواند دعوت کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز خواستار انجام تحقیق و تفحص بی‌طرفانه و شفاف درباره کشته شدن سوختبران شد. نارامی های سیستان و بلوچستان از شنبه گذشته و در شهر سراوان هنگامی آغاز شد که ماموران حکومت به سوختبرانی که از اعمال محدودیت های جدید ناراضی بودند شلیک کردند. در جریان این تیراندازی گروهی از شهروندان معترض کشته و زخمی شدند. در شبانه روز گذشته 69 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه با بیان این خبر افزود که در همین مدت بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز شناسایی شدند. به این ترتیب و بر اساس این آمار رسمی، شمار جانباختگان مبتلا به کووید 19 در ایران به حدود 60000 نفر رسیده است. این آمار در حالی اعلام می شود که پیش از این سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد کرده بود. ایالات متحده در حملات هوایی پنجشنبه شب در سوریه مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را در نزدیکی مرز عراق بمباران کرد. به گفته وزارت دفاع آمریکا، این عملیات در پاسخ به حملات اخیر در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد و حمله موشکی 27 بهمن به مقر نیروهای ائتلاف در اربیل عراق صورت گرفته که در جریان آن یک پیمانکار غیر نظامی کشته و چند عضو نیروی ائتلاف از جمله یک آمریکایی زخمی شدند. هرچند پنتاگون به شمار تلفات این حمله اشاره نکرده، اما دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 17 عضو گروه 8 شبی در این حمله خبر داد. در گفتگویی با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، از او پرسیدم چرا آمریکا تصمیم به چنین اقدامی گرفته.
این اقدام آمریکا ارتباط داره به حملاتی را که در گذشته توسط گروه های 8 شبی در عراق انجام گرفته. برای نمونه در 28 بهمن گردانهای اولیای دم حمله ای رو انجام دادند علیه یک پایگاه آمریکایی در شهر اربیل که یک پیمانکار فیلیپینی کشته شد و چند نفر زخمی شدند از جمله یک آمریکایی. و همینطور حمله هفته گذشته به نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز که البته هیچ گروهی تا حالا نپذیرفته. با توجه به این حملات انتظار می رفت که آمریکا بخواد پاسخی به این کار بده و در این حال ما می دونیم که آمریکایی‌ها با توجه به این حملات به عراق یعنی به دولت عراق فرصت داده بودند که تحقیق بکنند، اطلاعات جمع‌آوری بکنند که در تعیین هدف نهایی یعنی کاری رو که الان صورت گرفته کارشون رو ساده بکنن. این به گفته لوید آستین وزیر دفاع آمریکاست. انتظار این پاسخ واقعا میرفت و این کار رو آمریکا انجام داد.
به هر حال این نخستین اقدام نظامی آمریکاست از زمانی که جو بایدن روی کار اومده. چقدر این اقدام پاسخ به منتقدان داخلی آمریکاست؟
خب پاسخ به منتقدان داخلی هست برای اینکه اون رویکرد تعاملی رو که آمریکا یعنی دولت بایدن پیش گرفته در قبال جمهوری اسلامی با بعضی انتقادات در داخل آمریکا مواجه شده، ولی این حمله ای رو که واقعا آمریکا انجام داد نکات دیگری هم درش نهفته بوده. اولا این یک حمله حساب شده حساب محدودی بوده و در این حال یک سیگنال یک پیامی فرستاده به جمهوری اسلامی که اگر بخواد به این کارها از طریق هشت شعبی در عراق ادامه بده کارهاش بی پاسخ نخواهد بود. و همونطور که خودتون گفتین اولین اقدام نظامی دولت بایدن از زمان روی کار اومدنش در یک ماه گذشته، یعنی دو تا جنبه داره، هم داخلی داره و هم این پیامی رو که به ایران فرستاده. در ضمن یه نکته ای رو هم در اینجا بگم، این حمله ای رو که صورت گرفته در یک مجموعه از ساختمان‌های نزدیک ابو کمال هست که این راه مهم لوجستیکی بین بغداد به دمشق، یعنی از بغداد به فلوجه و حدیثه و قائم و ابو کمال که سلاح و تجهیزات از این طریق فرستاده میشه و کمک‌های لوجستیکی به سوریه.
ببینید این اقدام درست زمانی اتفاق افتاده که صحبت از احیای برجام میشه. فکر میکنید که چون این اقداماتی چه تأثیری خواهد داشت بر روند مذاکرات احتمالی یا احیای برجام؟
فکر نمی‌کنم تأثیر اونچنانی داشته باشه، برای اینکه به هر حال این کارهایی که صورت گرفته جمهوری اسلامی میگه که به خصوص در اون حمله‌ای رو که علیه پایگاه نظامی الحریر در نزدیکی اربیل اتفاق افتاد گفته که این رو منسوب به ایران کردن و به هشت شعبی اصلا به ما ربطی نداره. ولی اینا میشه این دوتا رو با هم دیگه جدا کرد، برای اینکه اون کارهایی رو که اگه بخواد ایران انجام بده کماکان علیه آمریکا و به خصوص اگر بخواد از اون خط قرمز رد بشه که یکی از اونها کشته شدن پرسنل آمریکایی است، به هر صورت آمریکا جواب خواهد داد، فارغ از اینکه رویکردش در قبال برجام چگونه باشه، تعامل باشه یا نه. ولی در این حال باید این نکته هم در نظر بگیریم که آمریکا با توجه به این رویکرد تعامل حالا به فکر این است که در داخل شورای حکام و سازمان انرژی اتمی اونجا یک بیانیه یک کاری علیه ایران انجام میده که حالا خودشو حاضر نکرده که بیاد به پیونده به برجام. بنابراین به اون صورت نباید نگاه کرد که یک رویکرد خیلی ملایمی رو بایدن در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته و کاری به کار جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره حمله آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه تحلیل او رو شنیدیم. اما خبرگزاری بلومبرگ و خبرنگار ارشد رویترز با استناد به سندی که به آن دست یافتند میگویند آمریکا از اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته در راستای فشار بر ایران برای رعایت تعهدات هسته‌ای‌اش قطعنامه توبیخی علیه جمهوری اسلامی تصویب کنند. به گزارش رویترز بازرسان آژانس دوم اسفند ماه در دو سایت مشکوک ایران آثار ذرات اورانیوم کشف کردند. بلومبرگ و رویترز با استناد به این سند می‌افزایند آمریکا از شورای حکام می‌خواهد به پیدا شدن ذرات اورانیوم در دو سایت اعلام نشده ایران واکنش نشان دهد و از جمهوری اسلامی بخواهد درباره منشأ این ذرات به آژانس توضیح دهد. بلومبرگ روز پنجشنبه 7 اسفند گزارش داد دو دیپلمات اروپایی درخواست قطعنامه توبیخی علیه ایران توسط آمریکا را تایید کردند.
ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
علاوه بر @فرداگرام که شناسه ما هست، در تلگرام میتونید از طریق این شماره 2042021122113 هم با ما در رادیو فردا در ارتباط باشید. اما در ادامه دعوت میکنم همراه بشید با مهتاب وحیدیراد همکار من و به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر بروید، سکینه پروانه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. از حدود یک سال و نیم پیش زندانیست، زندانی سیاسی کردی که طی ماهای گذشته بسیاری نام او را با خبرهایی از اعتصاب قضای او شنیدند و انتقالش از زندانی به زندان دیگر. سکینه پروانه فعال سیاسی 32 ساله کرد است، اهل شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی. او در نوجوانی به تهران رفت و از آنجا به ترکیه. سالها در شهر استانبول زندگی می‌کرد تا اینکه در سال 96 توسط پلیس امنیت ترکیه بازداشت و زندانی شد. یک سال بعد او به پلیس مرزی ایران تحویل داده شد، اما به دلیل عبور غیرقانونی از مرز به 6 ماه زندان محکوم شد و روانه زندان خوی. پس از آزادی به اقلیم کردستان عراق رفت و مدتی کوتاه با حزب کمله همکاری کرد، حزبی که قوه قضاییه ایران آن را یکی از احزاب معاند نظام می نامد. سکینه پروانه ماجرای بازداشت خود را اینطور شرح می دهد. آبان سال 98 بود. مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی در شهر سلیمانیه کردستان عراق او را به بهانه دیدار با خانوادش به محلی کشاندند و بازداشت کردند. پس از انتقال به ایران 10 روز در بازداشتگاه های مریوان و سنندج بود تا به زندان اوین انتقال یافت. او تابستان گذشته در نامه ای از داخل زندان نوشته بود که ماه‌ها در سلولی انفرادی در بندهای 2 الف و 209 زندان اوین بدون دسترسی به وکیل در بدترین شرایط همراه با شکنجه‌های جسمی و روحی محبوس بود و سپس با بدنی رنجور به بند زنان این زندان منتقل شد. 5 سال زندان و 3 سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی مجازاتی بود که ایمان افشاری، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برای سکینه پروانه تعیین کرد. به اتهام عضویت در یک گروه معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت ملی. چندی پس از صدور این حکم برای این زندانی سیاسی پرونده دیگری هم به دلیل سردادن شعار در زندان اوین تشکیل شد، تحت عنوان اقتشاش در زندان، پرونده‌ای که سرانجامش صدور حکم 2 سال حبس دیگر بود و انتقالش به زندان زنان شهر ری، قرچک. او چند ماه بعد به علتی نامعلوم به زندان قوچان منتقل شد، اما این زندان هم آخرین ایستگاه مجازات او نبود. سکینه پروانه آذر ماه امسال به مشهد انتقال یافت تا سالهای باقی مانده از دوران حبس خود را در 4 دیواری زندان مرکزی این شهر سپری کند.
کم کم به پایان این بخش خبری در رادیو فردا میرسیم. حتما خبرهای بیشتر رو به وبسایت ما میتونید مراجعه بکنید و دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ما هست. همینطور میتونید ما رو در شبکه‌های مجازی از جمله اینستاگرام و تلگرام هم دنبال بکنید و پیگیر خبرهای بیشتر باشید از این طریق.